آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام و صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 3 اوت در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یکشنبه 21 فوریه در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. تقاضای کری از عباس برای ختم خشونت ها، داعش مسئول حملات مرگبار روز یکشنبه در سوریه و حمله تندروان بر یک راهب اندو در بنگلادش. در کنار مشروع خبرها و گزارش‌های خارجی، گزارش از افغانستان داریم. مسئولین امنیتی در ولایت غزنی میگویند که مخالفین مسلح باشندگان این ولایت را مجبور به مظاهره و شورش علیه پلیس محلی میکنند. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمی میشنوید. مقدونیه سرحد خود را برای ورود مهاجران افغان بسته است. پلیس یونان میگوید مقدونیه سرحدات جنوبی خود را با یونان برای مهاجران افغان بسته کرده و تنها اجازه ورود به مهاجران عراقی و سوریایی را صادر کرده است. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
یک سخنگوی پلیس مقدونیه با رد این موضوع که کدام مقررات جدید برای ممانعت از داخل شدن افغانها به کشورشان روی دست گرفته شده گفته است که این اقدام را در واکنش به عین عملی که از سوی همسایه های شمالی آن کشور به خصوص صربستان انجام شده اجرا کردند. پلیس یونان میگوید چون صربستان بدون ارائه دلیل رسمی مانع ورود مهاجران افغان به آن کشور شده، مقدونیه نگران است که افغانها در آن کشور قید خواهند ماند.
فقط 50 نفر اجازه میده تا سر مرز میریم.
حدود 1000 مهاجر در سرمای شدید هوا تا روز یکشنبه در کمپ سرحدی آیومینی در یونان و یک تانک تیل در 7 کیلومتری این کمپ منتظر بودند تا اجازه داخل شدن به مقدونیه را دریافت کنند.
ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین ملاقات کرده روی خاتمه بخشیدن به خشونت‌ها در کرانه غربی و بیت المقدس بحث و مذاکره کرد. در طول 6 ماه حملات فلسطینی ها بر غیر نظامیان، پلیس و سربازان اسرائیلی، 3 اسرائیلی، 2 آمریکایی و 1 اریتریایی کشته شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل 160 فلسطینی را در انگام حملات با چاقو بر فلسطینی ها کشتند. در این ملاقات که در اردن صورت گرفت، آقای کری تعهد ایالات متحده را برای یافتن یک راه حل پایدار برای ایجاد دو کشور و پالیسی امریکا در قبال عدم مشروعیت شهرک های اسرائیلی را تصریح کرد. در حالی که جان کری وزیر خارجه امریکا روز یکشنبه از توافق موقت روی شرایط آتش بس با سرگی لاواروف همتای روسی خود خبر می‌دهد، خشونت‌ها همچنان در سوریه ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجارهای جداگانه در حومه دمشق و شهر حمص را به عهده گرفت که تایان بیش از 100 نفر کشته شده اند. تلویزیون المنار حزب الله از وقوع انفجارهای در حومه دمشق موسوم به سیده زینب خبر داده که 22 نفر را کشته و ده ها تن را مجروح کرده است. انفجارهای حومه دمشق ساعت پس از 2 انفجار مرگبار در مرکز حمص رخ داد. خبرگزاری رویترز میگوید 2 انفجار در ملحه زهرای شهر حمص در غرب سوریه حداقل 57 نفر را کشته و بیش از 100 نفر را مجروح کرده است. با گزارش نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه به نظر می رسد بیشتر کشته شدگان در این انفجارها غیر نظامی بودند.
شماری از تندروان اسلامی با چاقو بر یک راهب هندو در یک معبد هندوان در بنگلادش حمله ور شده او را کشتند. 2 تن دیگر که به کمک این راهب شتافته بودند زخمی شدند. پلیس می گوید مهاجمان که سوار بر موتورسیکل بودند بر این راهب که برای مراسم دعا در معبد آمادگی می گرفت حمله کردند. گروه دولت اسلامی با نشر پیامی در توییتر مسئولیت این حمله را متقبل شد. اما مقام ها در بنگلادش حضور داعش در کشورشان را رد کرده می گویند این حمله به احتمال قوی کار گروه جماعت مجاهدین بنگلادش بوده است. باشندگان مجمع جزایر فیجی واقع در اقیانوس آرام که با یک طوفان شدید مواجه شده بودند بالاخره توانستند از خانه های خود بیرون شوند. طوفان برق را قطع کرده چندین قریه را با خاک یکسان کرده و 6 کشته بر جا گذاشته است. طوفان وینستن با وزش بادهای با سرعت 285 کیلومتر در ساعت یکی از بزرگترین طوفان ها در نیمکره جنوبی ثبت شده است. اشرف ریفی وزیر عدلیه لبنان روز یکشنبه از سمت خود در کابینه حکومت لبنان استعفا داد. او گفت گروه مورد حمایت ایران یعنی حزب الله بر حکومت تسلط دارد و این گروه بر رابطه بیروت با کشورهای عربی صدمه میزند. جمعه گذشته عربستان سعودی اعلام کرد که دو توافق خود با لبنان به ارزش 4 میلیارد دلار را در واکنش به حمایت بیروت از تهران به حالت تعلیق قرار میدهد. حمایت کشورهای شورای همکاری خلیج از تصمیم عربستان سعودی باعث افزایش نگرانی ها در مورد وضعیت هزاران لبنانی ساکن در این کشورها شده است. و خبر جالب آخر، سیری کیست؟ اگر از تلفن های هوشمند شرکت اپل استفاده می کنید حتما از یکی از امکانات آن به نام سیری که می تواند پاسخ بسیاری از پرسش هایتان را از او بپرسید آشنا هستید. اما این صدا به کی تعلق دارد؟ این صدای سوزن بنت است که در آغاز کارش پیام های صوتی اتوماتیک را برای بانک ها و دیگر شرکت ها ثبت می کرد و در سال 2005 که هنوز شرکت اپل تلفن هوشمند را نساخته بود برای چند ماه با شرکتی که با اپل قرارداد داشت هزاران جمله مختلف را روی موضوعات متفاوت ثبت کرد که بعداً کامپیوتر تمام این فایل های صوتی را عیار ساخته و حال شما می توانید هر سوالی داشته باشید جوابش را به انگلیسی از سری دریافت کنید. پایان اخبار از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم مسئولین امنیتی غزنی میگویند که طالبان شماری از باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی را تحریک کردند تا در برابر پلیس شورش کنند. مقامات امنیتی این ولایت میگویند که طالبان مردم را تهدید کرده و مجبور به مظاهره علیه پلیس و خیزش مردمی در این ولایت میکنند. جزئیات بیشتر را ظفر بامیانی میشنویم.
این مسئولین میگن که شماری از افراد بانفوذ محلی نیز در این ولایت در تبانی با مخالفان مسلح مردم را تحریک میکنند تا نیروهای پلیس محلی و خیزش های مردمی را در این ولایت بدنام سازند. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه ولایت غزنی در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مخالفین مسلح وارا به زور و به جبر مجبور ساخته بودند و همیشه در ولایت غزنی یکی از تظاهرات یا آشوبایی که میشه اینمی حرف است که یا همیشه خصوصا بعضی ولسوالی ها مثلا اندر دیگه جا وادار میکنه که به علیه پلیس محلی و خیزش های مردمی یا تظاهرات به تبانی با او اشخاص افرادی که در داخل اینجا در شهر و بعض نهادها که هست و شوراهای که هستند اونجا افراد اشخاص هستند که لاسپیکر یا صدای مخالفین بلند میکنه ما اجازه ندادیم.
آقای امرخیل میگوید که بر اساس قانون مظاهره کنندگان حق دارند 24 یا 48 ساعت قبل از گرد همایشان پلیس را در جریان اعتراضاتشان قرار دهند، اما مظاهره کنندگان روز گذشته که بر علیه پلیس محلی اعتراض داشتند هیچ نوع هماهنگی با پلیس نداشتند. این در حالی است که روز گذشته ده ها زن و مرد از باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی در اعتراض بر قانون شکنی های پلیس محلی و خیزش های مردمی در مرکز این ولایت مظاهره کردند. زنان مظاهره کننده با حمل قرآن کریم با خود شعارهای ضد پلیس محلی و خیزش های مردمی سر داده آنان را متهم به ظلم و استبداد بالای برای باشندگان ولسوالی اندر کردند. مظاهره کنندگان گفتند که نیروهای پلیس محلی و خیزش های مردمی شب هنگام بر منازل مسکونی مردم وارد شده، بر زنان تجاوز کرده و خانواده ها را مجبور به تهیه نان و غذا می کنند. یک از زنان معترض که از گرفتن نامش خودداری کرد در این باره گفت:
مول پخلو کار وقت پخاز و جنسی تیری کیگی خزی زورا ولکی کورو تاوری غلاوی کوی خلق قتلوی خلق زوروی پیسې تری نغواړي او په زوره ډوډیګانې تری نغواړي مونږ وګوله مړی نه لري سخپله یې وخورو اربکیان دا ملي پاڅونوال څه دي دا بیخي موږ له په ظلم نه تر ستونې راغلي یو ډېر یې ځورولي یو موږ یې ډېر خراب کړي یو کورونه مو وران کړي دي ورځ په ورځ مو راته اولادونه شهیدانوي زمن مو راته شهیدانوي.
به دنبال اعتراض باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی، محمد امان همین والی غزنی گفت:
در مقابل مجرمین ما بی‌تفاوت نمی‌شینیم، مجرم باید تحقیق شود، پیشش پرسان شود، پرسان هم از یک طرف نشود، باید از دو طرف شود.
مظاهره کنندگان به حکومت هشدار داده گفتند که اگر جلو ظلم و ستم پلیس محلی و خیزش‌های مردمی در این ولسوالی گرفته نشود، آنان اعتراضاتشان را تا کابل نیز انجام خواهند داد. پلیس محلی حدود 6 سال قبل در چوکات نیروهای وزارت داخلی کشور در افغانستان به وجود آمد. همچنان حدود 2 سال بعد از آن، شماری از باشندگان محل در ولسوالی اندر ولایت غزنی برای اولین بار بر علیه طالبان نیروهای خیزش مردمی را تشکیل دادند. شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که مداخلات افراد زورمند، وکلای شورای ملی و شماری از قماندانان سابق جهادی سبب نارضایتی مردم از نیروهای پلیس محلی و خیزش‌های مردمی در این ولایت شده است. خالق داد اکبری، عضو شورای ولایتی غزنی، در این باره با صدای آمریکا گفت:
فرماندهی قماندان امنی ولایت و در ولسوالی‌ها تحت کنترل و فرماندهی قماندان امنی ولسوالی اینا نیاید، هر روز ما این مشکلات ها را خواب داشتیم.
قاسم دیسوال، ولسوال ولسوالی اندر ولایت غزنی، با آنکه عدم آگاهی نیروهای پلیس محلی و خیزش‌های مردمی را از قانون پلیس تایید می‌کند، اما او میگوید که طالبان میخواهد با استفاده از مردم این ولسوالی نیروهای امنیتی را بدنام سازند. در گذشته نیز باشندگان ولسوالی اندر غزنی پلیس محلی و خیزش‌های مردمی را به تجاوز جنسی بر زنان، قتل و باجگیری متهم کرده بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما از طریق فیسبوک میتونین هر روز ساعت 7:30 شب اخبار رادیو آشنا را تصویرش ببینین که به صورت مستقیم براتون نشر میشه. این فیسبوک دری رادیو آشنا است. و گزارش بعدی ما، صندوق ملل متحد برای کودکان میگوید این حقیقت که حدود 1.5 میلیون طفل در 2 سال گذشته قربانی منازعه اوکراین شدند غیر قابل تحمل است. بر اساس یافته های یونیسف، اطفالی که در شرق اوکراین، منطقه‌ای که توسط شورشیان کنترل می شود، به سر می برند، از حقوق اساسی و نیازهای اولیه محروم هستند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از حفیظ آصفی می شنویم.
صندوق ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که کودکان اوکراینی قربانی منازعه 2 ساله در آن کشور شدند. به گفته این سازمان، حدود 580 هزار طفل که در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی می کنند از حقوق اولیه‌شان محروم هستند و این وضعیت در دراز مدت می تواند نتایج ناگواری بر زندگی آنان داشته باشد. گیوانا باربرس، نماینده یونیسف در اوکراین، میگوید که محرومیت کودکان اوکراینی شامل عدم دسترسی به مکتب، مسکن و میدان بازی است. خانم باربرس در تماس تلفنی از کیف مرکز اوکراین به صدای امریکا گفت از مجموعه 1.6 میلیون طفل اوکراینی که در نتیجه منازعه از خانه هایشان بیجا شدند، 215 هزار تن آنان نمی توانند به خانه هایشان برگردند.
بیش از 200 هزار طفل، یعنی از هر 3 طفل یکی آنان نیاز به حمایت های روانی دارند. آنان کودکانی هستند که شاهد خشونت ها و جنگ ها بوده و به حمایت های فوری نیاز دارند.
درجه حرارت در مناطق منازعه و جنگ زده کاهش یافته و خانم باربریز میگوید که مردم با کمبود تیل و قیمت بالای تیل دست و پنجه نرم میکنند و استفاده از زغال اطفال را با خطرات عفونت های تنفسی مواجه میسازد. خانم باربریز در مورد شیوع امراض میان اطفال هشدار میدهد و میگوید که کودکان با کمبود خدمات صحی و ادویه روبرو هستند. با گفته خانم باربریز، خطر دیگری که اطفال اوکراینی را تهدید میکند ماین های منفجر نشده است که ممکن کودکان بالای آنها پا بگذارند. تا حال به صورت دقیق معلوم نیست که به چه تعداد اطفال اوکراینی توسط ماین‌ها و سایر مواد انفجاری کشته شدند، اما یونیسف متکی بر ارقام غیر واقع بینانه است که از سوی وزارت صحت اوکراین نشر شده است.
از جمله 60 طفل که در نتیجه منازعه کشته شدند، 40 تن آنان توسط ماین کشته شدند، زیرا اطفال بالای ماین‌ها پا گذاشتند. اما بار دیگر میگم که ارقام قابل اعتبار نیست.
در اوایل منازعه اوکراین، حکومت کیف پرداخت کمک‌های اجتماعی را برای مردمی که در ساعات تحت کنترل شورشیان زندگی می‌کردند قطع کرد. این اقدام موجب فشار بالای مردم مناطق شد که در کنترل شورشیان قرار داشت. خانم باربریز میگوید که حکومت اوکراین هنوز هم پرداخت کمک‌های اجتماعی را از سر نگرفته است، اما روسیه تلاش می‌کند که از طریق کمک‌های مالی فشار بالای مردم مناطق تحت کنترل شورشیان را کاهش دهد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و گزارش که آخرین گزارش این ساعت است. از زمان مرگ آنتونیون اسکالیا، قاضی استر محکمه ایالات متحده آمریکا، نام‌های جانشینان احتمالی او در واشنگتن و جامعه قضایی سر زبان هاست. یکی از این نام‌ها جکلین نوین است که پناهجویی از ویتنام می‌باشد که به ایالات متحده آمده است. الیزابت لی، خبرنگار صدای آمریکا از منطقه اورنج کانتی کالیفرنیا که بزرگترین جمعیت از ویتنامی‌ها در آن زندگی می‌کنند، مطلب را در این زمینه فرستاده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در 20 کیلومتری جنوب لس آنجلس سیگون کوچک قرار دارد که می‌توان آن را پایتخت جمعیت پناهجویان ویتنامی خواند. بخش خبری که ممکن یک امریکایی ویتنامی اصل با استر محکمه نامزد شود همه را مشتاق ساخته است. زونگ دو از روزنامه نوی ویت می گوید آنها می خواهند اینجا یک کسی چیزی را به دست بیاورد، کسی که بتواند از آنها نمایندگی کند تا آنها بتوانند به مردم یا کمونیستان ویتنامی بگویند ما از شما فرار کردیم و اکنون ما خیلی موفق هستیم. این نوع احساس است که مردم دارند. جنگدو، محرر یکی از بزرگترین روزنامه ویتنامی برون از مرز ویتنام، با خانم جکلین نووین مصاحبه را انجام داده است. او میگوید که بسیاری از مردمان در جامعه ویتنامی های اینجا ربط با نووین دارند. نووین و خانواده او وقت سرزمین آباییشان ویتنام را ترک گفتند که کمونیستان ویتنام جنوبی را تسخیر کردند. مانند یک پناهجو در ایالات متحده، نووین ابتدا در یک دهکده از خیمه ها قبل از این که در لس آنجلس مقیم گردد زندگی کرده است. او راجع به تجربه‌اش در یک ویدیویی که از طرف محاکمه آمریکا ساخته شده است گفته است:
My parents were in shock because not only did they have to deal with the loss of their homeland.
والدینم هیبت زده بودند که چگونه از یک طرف سرزمینشان را از دست می‌دهند و از طرف دیگر زندگی خود را در یک محل ناآشنا از سر آغاز کنند و در عین حال برای 6 کودک خیش در ملک بیگانه غذا و مسکن تهیه کنند. مادرم هر کاری که پیدا می‌شد آن را انجام می‌داد.
میا یاماموتو یکی از دوستان قدیم نوین میگوید سابقه نوین سبق گردید تا خود را وقف خدمت مردم در تمام دوره مسلکیش سازد. او میگوید او بسیار امتیازات و فرصتهای بسیار قیمتی را به خاطر خدمت برای مردم از دست داد. نوین در حال حاضر قاضی محکمه استیناف است. کارین وانگ یکی از قاضی‌های آمریکایی آسیایی الاصل در لس آنجلس میگوید:
Now we have a pipeline finally of Asian Americans who can be truly and seriously considered for the Supreme Court, something we didn't have a few years ago, and that is really exciting.
ماماموتو وکیل دفاعی جرمی میگوید:
The fact that we're talking about it right now I think is a triumph for every refugee.
وقتی ما در مورد آن صحبت میکنیم این خود یک ظفرمندی تلقی میشود. اکنون برای هر یک از پناهجویان برای مهاجرین وقتی به او نگاه میکنند با خود میگویند بلی من نیز میتوانم این کار را کنم. فرزندانم میتوانند این توانایی را دریابند و به عین شکل میتوان ظهور کنند و این یکی از ایدئال های آمریکایی میباشد. بدون در نظر گرفتن این موضوع که کی بالاخره نامزد برای سر محکمه میگردد، بسیاری از آمریکایی‌های آسیایی الاصل میگویند داستان نوین که بر مشکلات غلبه حاصل کرده است و وقتی او به حیث قاضی فدرال تقرار می‌یابد برای تمام مهاجرین سراسر دنیا یک الهام شده میتواند.
شنوندگان عزیز به آهنگ از محمود سخی گوش میدیم.
Thank you.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه اندازی کمپین های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان اعتیاد اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن در هم ما میخواهیم اطفال زیر پوشش قرار بگیرند، چون واد یک موقعیت ثابت ندارند، همیشه در رفت آمد هستند، کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدهند.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترینش 2. خوست 23، جلال آباد 28، بغلان 18، 4، غزنی 15، 2، سالنگ شمالی منفی 4، منفی 7، بامیان 4، منفی 6، هرات 23، 5، پروان 19، 6 و میمنه 19، 3 پیشگویی شده است. فشرده اخبار. مقدونیا سرحد خود را برای ورود مهاجران افغان بسته است. پلیس یونان میگوید مقدونیا سرحدات جنوبی خود را با یونان برای مهاجران افغان بسته کرده و تنها اجازه ورود به مهاجران عراقی و سوری را صادر کرده است. یک سخنگوی پلیس مقدونیا با رد این موضوع که کدام مقررات جدید برای ممانعت از داخل شدن افغان‌ها به کشورشان روی دست گرفته شده گفت که این اقدام را در واکنش به عین عمل کسوی همسایه‌های شمالی آن کشور و خصوص صربستان انجام شده اجرا کردند. در سرمایه شدید هوا تا ظهر یکشنبه در حدود 1000 مهاجر در کمپ سردی آیومینی در یونان منتظر بودند تا اجازه داخل شدن به مقدونیا را دریافت کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا روز دوشنبه با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین ملاقات کرده روی خاتمه بخشیدن به خشونت‌ها در کرانه غربی و بیت المقدس بحث و مذاکره کردند. در طول 6 ماه حملات فلسطینی‌ها بر غیر نظامیان، پلیس و سربازان اسرائیلی، 3 اسرائیلی، 2 آمریکایی و 1 اریتریایی کشته شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل 160 فلسطینی را در انجام حملات با چاقو بر فلسطینی‌ها کشتند. در حالی که جان کری وزیر خارجه امریکا روز یکشنبه از توافق موقت روی شرایط آتش بس با سرگی لاواروف امتای روسی خود خبر می‌دهد، خشونت‌ها همچنان در سوریه ادامه دارد. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجارهای جداگانه در حومه دمشق و شهر حمص را بر عهده گرفتند که تایان بیش از 100 نفر کشته شد. تلویزیون المنار از بالله از وقوع انفجارهای در حومه دمشق موسم به سیده زینب خبر داده که 22 کشته و ده ها تن مجروح شدند. خبرگزاری رویترز میگوید دو انفجار در مل زهرای شهر حمص در غرب سوریه حداقل 57 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشته است. شمار استنوان اسلامی با چاقو بر یک راهب هندو در یک معبد هندوان در بنگلادش حمله ور شده او را کشتند. دو تن دیگر که به کمک این راهب شتافته بودند زخمی شدند. گروه دولت اسلامی با نشر پیامی در توییتر مسئولیت این حمله را متقبل شد، اما مقام ها در بنگلادش حضور داعش در کشورشان را رد می کنند. باشندگان مجمع جزایر فیجی واقع در اقیانوس آرام که با یک طوفان شدید مواجه شده بودند بالاخره توانستند از خانه های خود بیرون شوند. حکومت میگوید دسترسی مردم به برق، آب آشامیدنی و ارتباط با خارج قطع شده است و برای سهولت مردم حکومت فیجی 750 پناهگاه را برای اقامت آنها ایجاد کرده است. و اشرف ریفی وزیر عدلیه لبنان روز یکشنبه از سمت خود در کابینه حکومت لبنان استعفا داد. او گفت گروه مورد حمایت ایران یعنی حزب الله بر حکومت تسلط دارد و این گروه بر رابطه بیروت با کشورهای عربی صدمه میزند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو حاضر هستند، برنامه خود را تقدیم میکنند و ما تا نیم ساعت دیگر دوباره با آخرین اخبار و گزارش‌ها خدمت شما عزیزان میرسیم.